أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أعوذ بك خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه دهم عاشورا، عبرت ها و میزان ها خدمت شما تقدیم میشه با خلاصه ای از بحث های چند شب گذشته. در جلسه گذشته گفتیم اولین قدمی که سالکان مسیر کمال برمیدارن بیرون کردن حب دنیا از قلبه و دنیا هر چیزیه که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه. الله تعالی مصدر و منشأ و مبدأ عالمه. قرآن کریم از اول تا آخر شخصیتی رو به نام الله معرفی میکنه و انسان رو دعوت میکنه به عبودیت این شخصیت و معنای عبودیت یافتن این حقیقته که انسان خودش و عالم غیر مستقله و این اصلا به این معنا نیست که انسان خودش و اسباب و عللش غیر مؤثرن. نه خیر، ما مؤثریم. همه چیز در این عالم یه تأثیری داره، کوچکترین حرکت توی این عالم یه تأثیری داره. همگان مؤثرن ولی مستقل در تأثیر نیستن. یعنی باران میباره و زمین رو سبز میکنه، اما باران در باریدنش و سبز کردن زمین مستقل نیست. و قرآن کریم وقتی از این حقیقت حرف میزنه میگه خداست که ابرها رو میرانه و زمینها رو سبز میکنه و باران رو میبارانه. و از یه حقیقتی در پس پرده اسباب سخن میگه و نام این رو میذاره الله. الله حقیقت و منشأ هستیه که دائما عالم داره از اونجا میجوشه. اگر پرداختن به خیشتن و اسباب و علل جهان، آسمان و زمین و کوه و دریا و دارایی های داخلی انسان، عقلش، فکرش، اندیشش، تدبیرش، دارایی های خارجیش مثل مقامش، منصبش، امکانات مالیش، جایگاه اجتماعیش، اگر از هر کدوم از اینا احساس استقلال کرد، فکر کرد که این منم طاووس علیین شدم، این اهل دنیاست. و ترک دنیا ترک کردن هر چیزیه که تو رو از این منشأ مشغول میکنه. هر چیزی که تو رو از منشأ مشغول کرد ترک کردنش ترک دنیاست. دنیا به دلیل نحوه سیر انسان اینطوریه که وقتی که کسی جذبش میشه کار به اینجا ختم نمیشه. تمام لحظاتی که بر انسان میگذره، این لحظات بر حسب نحوه بودن انسان توی اون لحظه با جان انسان ممزوج میشه. در نتیجه اگه نحوه بودن انسان نحوه بودنی باشه که طلب دنیاست به این معنایی که گفتیم، این طلب آرام آرام باعث میشه که انسان منقطع علت دنیا بشه و بعد از این عبد دنیا. این فرمایش امیرالمومنین بود. نتیجهش این بود که دنیا رو بر الله برمیگزینه به جای اینکه منشأی رو برای این عالم قائل باشه، اسباب و علل رو برمیگزینه. مثل زندگی طبیعی بسیاری از آدم ها که تمام عمرشون رو صرف جمع‌آوری اسباب و علل میکنه. البته انسان موحد هم همینطوری زندگی میکنه، اسباب و علل رو جمع‌آوری میکنه ولی بهشون دل نمیبنده. در نتیجه برای به دست آوردن یک سبب تمام شرافتهای انسانی رو زیر پای خودش له نمیکنه. این فرق موحد با غیر موحده. البته اگه انسانها رو به حال خودشون رها بکنی بدون اینکه دعوت انبیا هم بهشون برسه، انسان ها به طور طبیعی و فطری همین جوری هست، شرافت ها رو زیر پا له نمی کنن به طور طبیعی و فطری. اما یه اوجی هست از مقامات انسانی که اون اوج با فطرت به دست نمیاد، اون احتیاج به تربیت الهی داره. سخن از اون اوج بندگیه، از اون دسترسی توحیدیه که حالا این جایگاه بحثش یه جای دیگه است. انسان دنیا رو بر الله، یعنی بر کی؟ یعنی بر منشأ و مستر عالم، یعنی بر مسبب الاسباب، بر ایجاد کننده سبب، تعابیری که در ادعیه ما هست که خداوند مسبب اسبابه، یعنی آن که به سبب سببیت میده، آن که آسمان و آسمان میکنه، آن که باران و باران میکنه، آن که در کلام تأثیر میذاره یا تأثیر رو از کلام میگیره، اون مسبب الاسباب و ایجاد کننده سببه. این کسی که دنیا رو برگزیده یادش میره که یک کسی هست که تمامی امور در دست اوست. مشغول شدن از الله تعالی یعنی مستقل فرض کردن خود و عالم. من مستقلم، عالمم مستقلن، و فراموش کردن غیر مستقل دیدن خود و تمام عالم. در فرهنگ توحیدی ما و همه عالم غیر مستقلیم، نه اینکه غیر مؤثریم. ما مؤثریم، خودمونم میفهمیم. ما وقتی آب میخوریم تشنگیمون برطرف میشه، وقتی غذا میخوریم گرسنگیمون برطرف میشه. خودمون میفهمیم که گاهی در دیگران کلاممون، حضورمون، سکوتمون، حرفمون اثر میذاره. اما ما مستقل در تأثیر نیستیم. ما نیستیم که این اثر رو میدیم، چون خیلی وقتا میخوایم در خودمون اثر بذاریم، نمیشه، چه برسه در دیگران. و خداوند دائما در پیچ و خم زندگی به ما اینو نشون میده، دائما از لابلای همه حوادث زندگی خود به ما بگه بابا یکی دیگه هم هست که در پس پرده اسبابه. این چهره از دنیا یعنی مشغولیت به غیر الله تعالی است که موضوع سخنانی از این قبیله. اصلا دارایی و میزان دارایی و نحوه فعالیت‌های طبیعی انسان در رزق و روزی و امور زندگی نیستش که مذمت شده باشه. این نحوه مشغولیت رو مذمت کردن، گفتن به نقل از پیغمبر، از امیرالمومنین، از تمام اهل بیت که قال رسول الله ان فی طلب دنیا اضرارن بالآخره. رسول خدا فرمودن طلب کردن دنیا موجب ضرر زدن به آخرت. این طلب کردن به این معناست که یک کسی سیر کرده تا جایی که اسباب و علل و مستقل میبینه، شب و روزش جمع‌آوری اسبابه، چنگ زدن به این سبب و به اون سبب و از این سبب به اون سبب، از اون سبب به این سبب، تا ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. قدم بعدی که برداشتیم گفتیم خب حالا راه بیرون کردن حب به دنیا چیه؟ بالاخره ما یه جوری زندگی کردیم که معنویت رو که ابتداعاً ندیدیم، که معنویت از یه جایی یه دریچه یه چشمکی به روی ما زده، ولی قبل از اینکه اون به حضور پیدا بکنه ما همین حب به دنیا در دلمون ریشه کرده. چیکار کنیم که از قلبمون بیرون بره؟ فرمود ایمان به آخرت و یقین به وقوع حساب و جزا. یقین به این که آخرتی هست و حساب کتابی هست تنها عاملی که انسانو حفظ میکنه و در مسیر سعادت بهش قوت میده این که آخرتی هست، و هیچ کدوم از معارف دیگه، حتی توحیدی که، و این جمله جمله علامه طباطبایی بود و عجیب بود که ایشون اینو میگه، که توحیدی که تمام معارف به اون منتهی میشه، حتی این توحید هم چون این اثری رو که توجه به امر معاد این اثر رو داره نداره. و ایمان نداشتن به آخرت و خار شمردن امر حساب و جزا ریشه و نقطه ورود به تمام معصیت هاست. در مقابلش ایمان به آخرت منشأ هر کار خیریه و منبع هر خیر و برکتیه، و این بوده که گذشتگان ما رو حفظ میکرده و مانع میشده که حقوق همدیگر رو زیر پا بذارن، انسانیت رو خدشه‌دار کنن، اهمیتی به دیگران ندن، هرگز اینجوری نبودن. و این زندگی سالم و سعادتمندانه که داشتن به خاطر ایمان به آخرت. و نکته دیگه این که گفتیم، این از بیان مرحوم علامه گفتیم، که فرق نمیکنه که ما به زبانمون آخرت رو قبول کنیم ولی در عملمون انکار کنیم، یا اینکه اصلا هم در زبان انکار کنیم هم در عمل. یکی هست که میگه آخرتی در کار نیست، در زبان و عمل آخرت رو انکار میکنه و به حیات دنیا رضایت میده. اما ما اینجوری نیستیم. ما اگه بهمون میگن آخرتی است میگیم بله آخرتی است، اما عملا عمل ما، من و امثال من، شاید نشون نده که آخرتی هست. فرقی نمیکنه که ما بگوییم آخرتی هست و در عملمون دیده نشود، یا مطلقا منکر آخرت بشیم. سخن از حقایق، نه از ادعا. ادعا کار نمیکنه، حقیقت کار میکنه. حقیقت اونیه که در عمل من مشاهده بشه، شما ببینید که من جوری زندگی میکنم، انتخاب‌های من به گونه‌ای است که من باور دارم که آخرتی هست. این خلاصه گفتگوهای 9 شب گذشته. و اما ادامه سخن. دو تا فصل از این گفتگو باقی مونده که امشب و فردا شب ان شاءالله تقدیم شما میشه. من از یه بخشی از سوره یونس استفاده کردم برای ادامه این گفتگو، آیات 7 و 8 سوره یونس، که تحلیل این آیات خصوصا بخش آخرش یک امر بسیار فوق‌العاده رو در اختیار ما قرار میده. این آیات اینطوریه: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. این آیه اگر همینطوری بهش نگاه کنید، شاید که درخشش این آیه رو آدم متوجه نشه که چقدر این آیه فوق‌العاده است و واقعا یکی از فوق‌العادگی‌های قرآن کریم که همه جای قرآن مشاهده میشه، خداوندگاری ایجازه که در یک عبارت کوتاه شما یک اقیانوس معارف دارید مشاهده میکنید. در یک عبارت کوتاه. چقدر حیفه که ما اینا رو همینجوری میخونیم ازش رد میشیم و فرصت تحلیل و تدبر و تعمق در این آیات رو پیدا نمیکنیم. این آیات با توجه به آیات قبلی که توی سوره یونس اومده، 6 آیه قبلی، در آیات قبلی سخن از ربوبیت حق تعالی است. ربوبیتی که موضوع بحث جلسات اول ما بود و امشب هم بهش اشاره کردیم. ربوبیت به معنای تدبیر خداوند، تدبیر امور عالم رو به عهده داره. این صفت ربوبیت الله تعالی است. از اول تا آخر قرآن همه جا داره از ربوبیت الله تعالی سخن میگه. بعد از اینکه از ربوبیت الله تعالی سخن میگه، میگه اوست که خورشید و نورانی بخش قرار داده، اونه که ما نور میبخشه، اونیه که یکی یکی، از اون گفتار غیر توحیدی که ما داریم ما رو سوق میده به سمت گفتار توحیدی که ما متوجه بشیم در پس پرده اسباب یک مسببی هست که داره تدبیر میکنه اینا رو و به اینا سببیت میبخشه، نام اون ربه. بعد از این که این توصیف رو میکنه، میگه ذالکم الله ربکم، این رب به شماست. ذالکم الله، حالا اینجا نمیخوام خیلی متوقفتون کنم، ولی خود این کلمات هر کدوم شرح و توصیفی دارن که واقعا وقتی بازش میکنید آیه یه دفعه مثل یک خلاصه انفجاری که از توش نور میزنه بیرون میزنه بیرون. میگه ذالکم الله رب و کم، دقت کنید، میگه رب به کم. کم یعنی چی؟ کم یعنی شما. شما یعنی چی؟ رب به کمه، رب به شماست، یعنی شما رو شما میکنه. اونی که شما رو شما میکنه اونه. شما و همه شماهای عالم همچون تصاویر در آینه، همونطوری که تصویر در آینه رو صاحب تصویر ایجاد میکنه و ابقا میکنه، او شما رو شما میکنه، یعنی شما دائما به او هستید. حالا بگذاریم از این. میگه این رب کمه، اگر میخوای پیداش کنی سرتو در گریبان کم فرو کن، یعنی خودت. اگه سر در گریبانت فرو کنی، در درون جانت یه کسی رو میابی. جان عالم خانمش گر ربط جاندانی بتن. خب میگه حالا فعبدو، عبودیتشو به جا بیارید. عبودیت یعنی چی؟ یعنی امام صادق فرمود عبودیت یعنی، ببین عبودیت، اصلا امام صادق رو بذاریم کنار، بگیم عبودیت از لغت، عبد یعنی برده. برده یعنی چی؟ برده کسی که هیچی از خودش نداره. برده قراردادی هیچی از خودش نداره، ولی اصل وجودش که دیگه مال خودشه. این برده حقیقی یا عبد حقیقی کسیه که اصل وجودش هم مال خودش نیست، به تبعش صفاتش هم مال خودش نیست، افعالش هم مال خودش نیست. میگه عبد او باشید، یعنی متوجه باشید که تمام دارایی هاتون یک جا مال خودتون نیست، یه کسی به شما اذن داده از این دارایی ها استفاده کنید. عبد اون باشی یعنی امام صادق هم همینو فرموده. امام صادق فرموده عبودیت این است که آنچه را که او به داده خودتو مالکش نبینی. بعد از اینکه این بیانو میگه، میاد از یک گروهی حرف میزنه که این سیر رو نپذیرفتن، سیر عبودیتو. حالا ببینین، تمام انسان ها به دنبال رضایت خاطرن، میخوان زندگیشون راضی باشن، غیر از اینه از همه ابعاد زندگیشون میخوان راضی باشن، میخوان یه خونه ای داشته باشن که از زندگی توش راضی باشن، یه همسری داشته باشن که از همنشینی با اون راضی باشن، یه فرزندی داشته باشن که از داشتنش راضی باشن، از آب و هوا میخوان یه جایی زندگی کنن راضی باشن، یه شغلی داشته باشن راضی باشن، زیر پر یک مملکتی زندگی کنن که از حاکمش راضی باشن، از قوانینش. آدما دوست دارن از زندگیشون راضی باشن، یک. دو، و دوست دارن که بتونن تکیه کنن به این رضایت، تکیهگاه مطمئنی براشون باشه، راحت باشن، کسی از دستشون نگیره اینو. پس آدما به دنبال رضایت خاطر و اطمینان میگردن. این دوتا چیزیه که آدما میخوان. اگه شما منو که تشنم این آبو ازم بگیرید، تشنگی رو که ازم نگرفتید که، من مجبورم با یه چیز دیگه جاشو پر کنم. در فرهنگ قرآن کریم انسان تشنه است، تشنه رضایت خاطر و اطمینان. قرآن یه اللهی رو نشون میده، میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای قلبت آرام بشه فقط یک راه داره، ذکر الله. الله یعنی منشأ عالم. اگر انسان در پیچ و خم زندگی یافت که این عالم یه منشأی داره و به اون تکیه کرد، این آدم در آرامش به سر میبره. اگر این منشأ رو ازش بگیری یا خودش از خودش بگیره، رضایت خاطر و اطمینان رو که نمیتونی ازش بگیری، اون نیازشه. اون وقت باید یه چیزی بذاره جاش. چی رو میذاره جاش؟ والکم الله رب بکن، الله رو داره معرفی میکنه، میگه این الله رب شماست، اونه که داره شما رو ربوبیت میکنه، پس عبد اون باشید. اما اگه به این دعوت کفران ورزیدید و قبولش نکردین، اینا سه تا صفت در شما پیدا میشه. یک، عاقبت سویی هم پیدا میکنه و دلیل این عاقبت هم میگه. یعنی آیه 5 تا مطلب به شما گفت، آیه کوتاه. سه صفت از کسانی که از الله روی برمیگردانند و عاقبتشون که چه بلایی سرشون میاد و دلیل این که چرا به این سوء عاقبت گرفتار میشن، این 5 تا مطلب این یه دونه آیه است. سه تا صفتشون اینه: یک، لا یرجون لقاءنا، از دیدار ما امیدی براشون حاصل نمیشه. من تشنمه، میخوام بیام پیش شما، ولی اونم شما آبی در بساط نداری، پس امیدی ندارم از دیدار شما تشنگی من برطرف بشه. اینا امیدی به دیدار الله تعالی ندارن. نیازشون چیه؟ از آیه بعدی بپرسید: رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، رضایت خاطر و اطمینان میخوان. از الله نمیتونن بگیرن، از حیات دنیا طلبش میکنن. صفت سومشون چیه؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون. اینو داشته باشید تا عرض کنم و ربط عجیبش رو به دوتای قبلی عرض کنم. عاقبت سوءشون چیه؟ اولئک مأواهم النار. این عاقبت سوءشونه. چرا اینجوری میشن؟ به ما کانوا یکسبون. این 5 تا مطلب آیه. این اجمال. حالا بریم تفصیل. صفت اول، لا یرجون لقاءنا. ببینید، من وقتی میگم من امیدی به فلان کس ندارم، تو چه موضوعی؟ یه بدهی دارم میخوام پرداخت کنم ولی امیدی ندارم به مثلا علی آقا، حسن آقا، امیدی به دیدار ما ندارن. اینا یعنی اینا یه کسایی هستن، یه چیزی میخوان ولی امیدی ندارن که این تو بساط الهی خلاصه پیدا بشه، این چیزی که اینا میخوان. لذا تعبیر رجا اومده اینجا. کسانی هستن که امیدی، اینا توقع حاصل شدن یه چیزی رو دارن، ولی در نگاه اونها این امر از لقاء الله حاصل نمیشه. سوال اینه که چی میخوان؟ بخش بعدی جوابشون میده. بخش بعدی میگه ببین، اینا دو تا چیز میخوان. یک، رضایت خاطر میخوان که از لقا حاصل نمیشه. در نتیجه این ناامیدی از لقا باید یه چیزی رو جایگزینش کنن، جایگزین امری که توقع حاصل شدنشو دارن. خب سوال چی میخوان؟ یک. سوال دو، چی رو جایگزینش میکنن؟ هر دوتا رو آیه بهتون گفته. میگه جایگزین لقاء الله حیات دنیاست. چی میخوان؟ رضایت و اطمینان. میخوان زندگیشون راضی باشن، میخوان اطمینان خاطر داشته باشن. شروع میکنن به چی؟ شروع میکنن به 5 تا کار. چی میگی؟ رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. به حیات دنیا رضایت خاطر و اطمینان پیدا میکنن. این گروه دنبال رضایت خاطر و اطمینانن. این مطلب اول. امری که همه انسان ها و همه موجودات، به موجودات هم اینطوری هن. این سنجابا رو دیدین تا جایی که میتونن چیز جمع میکنن برای زمستونشون. چرا میخواد خیالش راحت باشه برای زمستون؟ یکی از این دوستای ما تو کانادا یه منزلی داره، گفت اومده تو انباری من یه جایش باز بود، گفت رفتم میدم یه کپه کاج جمع کرده. من گفت راه باز گذاشتم که میاد بتونه برداره ببره. چرا؟ برای اینکه میخواد که راحت زندگی کنه زمستونو دیگه. بعدم خیالش راحت باشه یه کپه کاج به اندازه چند برابر هیکل خودش جمع کرده، برای اینکه میخواد خیالش راحت باشه. تازه این مثلا یکی از انباراشه، چند تا انبار دیگه هم جای دیگه جمع میکنه. سنجابم هم رضایت خاطر من آدمیزاد نخوام. چیزی که میخوان چیزیه که براشون رضایت خاطر و اطمینان بیاره. از اونجایی که امیدی به دستیابی به رضایت خاطر و اطمینان در لقاء الله ندارن، خواستشون رو از حیات دنیا طلب میکنن و به دنیا اطمینان میکنن. در مباحث قبل گفتیم دنیا هر چیزی که تو رو از الله مشغول میکنه. میبینید چقدر مربوطه اینا به هم دیگه. یا اللهی هست یه دنیا، یا اینه یا اون. نمیشه اینا رو هم جمع کرد. نمیشه انسان دنیا رو مستقل ببینه، الله هم مستقل ببینه. اصلا شدنی نیست. دوتا مستقل نداریم. ترک دنیا هم ترک هر چیزی که تو رو از الله مشغول میکنه. الله رو ترک کنید دنیا رو چسبیدیم. دنیا رو ترک کنیم الله رو یافتیم. و رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. اینا امیدی به لقا یعنی دیدار و کسب رضایت و اطمینان از الله تعالی ندارن، راضی به حیات دنیا شدن و به اون اطمینان پیدا کردن. این تا اینجا. ببینید قدم به قدم داریم کلید واژه های آیه رو میشکافیم، ها هنوز مونده. رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، برای کسانی که امید ندارن به لقای پروردگار و اطمینان از الله، رضایت و اطمینان رو کسب نمی کنن، راضی به حیات دنیا شدن، چه اتفاقی می افته؟ حالا ملاحظه کنیم. حیات دنیا چی بود؟ حیات دنیا 5 تا امر بود. و اعلموا انما الحیات الدنیا، قرآن گفت حیات دنیا 5 نوع زیسته. بازم تأکید می کنم چون بعضی بزرگواران شاید امشب اولین شب و آخرین شبشون باشه که اینجا. حیات دنیا یه شیئی نیست که نشونش بدی بگی این حیات دنیاست. یه اندازه نیست که بگی مثلا اینقدر حیات دنیاست، کمترش دیگه شما آدم خوبی هستی، یه ذره بیشتر بشه حیات دنیاست. حیات دنیا کمی نیست. حیات دنیا 5 نوع زیست من و شماست. یک زیست لعبگونه. یعنی چی؟ یعنی قرآن میگه خورشید رو نگاه کن، الله رو ببین. هو الذی جعل الشمس ضیاء، اونه کسی که خورشید و نورانی بخش قرار داده. ما خورشید رو میبینیم ولی الله رو نمیبینیم. ما مشغول بازی میشیم با زندگی، با آسمان، زمین، کوه، دریا، شغل، مقاله، عبادت، کربلا رفتن، دعا کردن، زیارت عاشورا، بازی میکنیم. مثل بچه‌ها که بازی میکنن، بچه‌ها بازی میکنن سرگرم باشن، ما هم با دین بازی میکنیم. ما این نوعی ها ببخشید جسارت به شما نمیشه. این میشه لعب. قرار است که این بیانات دینی و این سیر دینی ما رو به یه عمقی برسونه. یه کسی رو مشاهده کنیم. با یکی ملاقات کنیم. با مبدأ و منشأ عالم ملاقات کنیم در جان خودمون. نمی کنیم. امیدی هم به این ملاقات نداریم. همین اموری رو که شدن ابزار ملاقات ما، اینا ما رو باز می‌دارن از دسترسی به اون. از قضا سرگنگبین صفرا فزود. اگه آسمان و زمین و کوه و دریا و دارایی و زیارت عاشورا و کربلا و مشهد و دعای کمیل و عزاداری ما رو سیر داد، الله تعالی رو یافتیم آرام آرام، اینا میشن آیه در فرهنگ قرآن، اینا آیه. اگه شدن بازیچه و بازدارنده میشن لعب و لحف، میشن حیات دنیا. اون وقت ما اینا رو اگه صرف زینت خودمون کردیم، بالاخره دینداری خودش یه زینته، کربلا رفتن خودش یه زینته، مکه رفتن مخصوصا خودش یه زینته، حاج آقا میشیم، چند بار رفتیم مشهد، بعد شروع کردیم به شمردن که اگه این کار رو بکنی 100,000 تا ثواب داره، این اسمش تکاثره. و بعد احساس کردیم حتی اگه به زبونمونم نگفتیم، ما کجا اینا کجا، میشه تفاخر، ما کجا این مردم بدبخت عالم کجا، ما شیعیان امیرالمومنینیم. بعد مثلا فعالیت شیعه گریمون چیه؟ زیارت عاشورا میخونیم، کربلا میریم، مکه میریم، پیاده میریم اربعین. اگه همه اینا ما رو به منشأ عالم رسوند، همشون آیه خداست، همه داره کار میکنه، زیارت عاشوراش کار میکنه، مکهش کار میکنه، کربلاش کار میکنه. اما اگه اینا شد بازیچه دست ما، بازدارنده از رسیدن به منشأ عالم، ابزار زینت ما، ابزار تفاخر ما، کثرت طلبی ما، فرقی نمیکنه که پول باشه، فرقی نمیکنه که زیارت عاشورا باشه، اون وقت میشه حیات دنیا. اون وقت آسمان و کوه و دریا و سه تا نقطه که بقیهشو گفتم، اینا میشن که آیات الهی بودن، میشن لعب بازی. به جای اینکه در این آینه بنگرن، به بازی با این مشغول میشن، شروع کنن زمین خاری. باور کنید این که میگم شوخی نیست، یکی یه جایی میرفت تپه میخرید، تپه ها رو توی اینا یه قصرهایی میساخت توی تپه، یه جایی بیرون تهران، 70 سالش هم بود. بعد میگفت که من اگه 20 سال دیگه دوام بیارم، یعنی تا 90 سالگی دیگه، قطعا داروی مرگم پیدا میشه، داروی مرگ، یعنی دیگه یه چیزایی پیدا میشه تو پزشکی که دیگه آدم نمیره، دیگه خیالم راحت میشه دیگه. داداش 70 سالته، میشه لعب. آیات الهی برای این گروه لهوان، بازدارنده از امور دارای اهمیتن. اون وقت حالا شما باور میکنید که امام صادق گفته گاهی شیطان انسان از یه عبادت به عبادت دیگه میکشه، از یه عبادت به عبادت دیگه میکشه، از یه عبادت به عبادت دیگه. شیطان چرا؟ چون این عبادت مخشو گرفته، شیطان اینو مشغول عدد کرده، داره فهم میکنه چقدر ثواب داره جمع میکنه. تا از اصل بازش بداره. اصل چیه؟ اصل معرفت الله. پیغمبر شما گفته که خواب عاقل بهتر از شب زنده داری جاهله، خوردن عاقل بهتر از روزه داری جاهله، نشستن و عمل نکردن عاقل بهتر از عمل کردن جاهل در اعمال خیره. امر دارای اهمیت الله تعالی است، منشأ عالم و معرفت به این منشأه. آیات الهی رو صرف زینت کرده، تفاخر، تکاثر و کثرت طلبی، و به همین هم اطمینان کرده، کیف میکنه، فهم میکنه پرونده اعمالش الان وارد قیامت بشه، همه جلوش صف بستن، حاج آقا اومد. حالا حاج آقا مثلا چی داره؟ پروندهش مثلا حاج آقا 30 تا سفر مکه، 40 تا سفر کربلا، پیاده هر سال رفته 40، فکر کرده شاخ قولو شکسته. قرار پیاده روی 40 تو را از تو بستاند، جز تو ای کشته بی سر، که سراپا همه جانی، کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی. ما تو را در دل و بیگانه، تو را یافته در گل، هر کسی را به تو از رتبه خیش است گمانی. خلق در کوی تو جویند نشان از تو، ولیکن بینشان تا نشوند از تو نیابند نشانی. کسی اگه میخواد امام حسین رو پیدا بکنه باید بینشان بشه. کربلا رفتن خیلی خوبه به شرطی که منو از من بستانه. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. استاد ما میگفت زیارت واقعی این بیت جامیه، این اشعار جامی برای امام رضا گفته. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. عاشق غلامرضا یزدی تو اون سفرهای سخت قدیم از یزد با اون وسایل قدیم میره مشهد، تا وارد حرم میشه یه آقایی از دهات میاد بهش میگه آقای ده ما میشی. آقای ده این بوده که بعد میرفته ده یه سخنرانی برای مردم دهات میکرده، یه روزه‌ای هم میخونده. عاشق غلامرضا یزدی از همونجا برمیگرده حرم نمیره. بعد بهش میگن که آقا شما این همه راه اومدی لاغر یه زیارت کن. میگه امام رضا ظاهر زیاد داره، نوکر میخواد، من نوکر امام رضا. یعنی الان این آقا از دهات اومده، وظیفه من اینه برم برای اینا صحبت بکنم. یکی هم میشناسم که یه جوونی رو پولش خورده، جوونه رو انداخته زندان، با اون پول رفته مکه. وطبعن نوبه ها به این امور اطمینان خاطر پیدا کردن. یکی از دوستان منو گفته بودم بیا امیرالحاج شو، گفته بود نمیشم، خیلی آدم آزاده ایه. امیرالحاج رئیس حاجی ها، گفت من نمیتونم امیرالحاج بشم. گفتم چرا نشده؟ گفت نمیتونم. گفت چهار تا پیره مرد و پیره زن از 20 چند سال پیش پول دادن برای حج، حالا یه ده از این مسئولین میخوام با پول اینا برن حج مجانی. گفت من نمیتونم، نمیتونم نبگم چون نمیشه، نمیتونم قبول نمیکنم مسئولیت. رحمت بر اون شیری که مادرت بهت داد. چه حجی، چه کشکی. توی داستانهای حج گفتن یه نفر میخواست بره حج، تو راه داشت میرفتید یه خانومی داره یه مرغ مرده رو پراشو میکنه. گفت خانومی مرغ مرده از حرامه. گفت من بچه های سید دارم، پدرشونم از دنیا رفته، چندین روز غذا نخوردیم، در حال مرگن بچه ها، ما مزتریم، چاره ای نداریم. گفت این چادرتو اینجوری بگیر. چادرشو گرفت، تمام پولایی که میخواست باش بره حج ریخت تو دامنه برگشت. برگشت و حاجی ها از حج که برگشتن، اون موقع خیلی مهم بود که یکی بره حج دیگه، همه میمدن میگفتن حاج آقا مثلا تو عرفات دیدیمت، حاج آقا تو منا دیدیمت، حاج آقا تو نمیدونم کجا دیدیمت. یعنی من اصلا حج نرفتم، اینم همینطوری مونده بود که من که حج نرفتم. در عالم رویا بهش گفتن خداوند یک ملکی رو به شکل تو مأمور کرده تا قیامت به جای تو حج بره. خواستی در این بعد حج برو، نخواستی نرو. خب حالا تناسب رو ببینید. دقیقاً این توصیفی که کردیم غفلت از آیات الهی بود دیگه. میگه والذین هم عن آیاتنا غافلون. به تناسبش با دو تا بخش قبلی نگاه کنید. لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا. چرا راضی شدن به حیات دنیا؟ حیات دنیا چی بود؟ به لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. گفتیم اینا چی هن؟ گفتیم اینا اینن که ما از آیه غافل بشیم، از آیه بودنش. آیه آیه است. به خدا دعای کمیل رو نگفته که ما بخونیم، گرچه ما باید بخونیم. دعای کمیل یک اقیانوس معارفه. ببخشید شما یه چاه نفت رو یه جا میخورین؟ نفت رو میدن به پالایشگاه، هزاران محصول ازش در میارن. دعای کمیل یه چاه نفته. البته گفتن بخونید که تو این خوندن قالبش حفظ بشه، ولی هدف اون خوندنه نیست. هدف اینه که لابلای اون یه آدمی پیدا بشه بگه چی داره میگه. داره میگه الهی من لی غیرک، خدای من جز تو کسی رو ندارم. این جمله یه دفعه مثل برق بگیرتش. رضایت به حیات دنیا به چه دلیل بود؟ چون یادشون رفته بود که این اجزا و این آنچه که خداوند خلق کرده در بیرون و درونشون آیه است. پس اینا از آیات غافلن. والذین هم عن آیاتنا غافلون. تناسب رو میبینید بین آیات. ایجاز رو میبینید، دسترسی رو میبینید. یا آیه هنوز یه دونه هنوز کامل نشده، چند تا خط بیشتر نیست. آسمان و کوه و دریا و هر آنچه که انسان داره در درون و بیرونش آیات الهی هست. آیه هر چیزیه که مورد توجه و قصد برای رسیدن به دیگریه، مثل تابلوهای راهنمای رانندگی. اما اگر این امور به جای رسوندن به معرفت الله خودشون مورد توجه قرار گرفتن، از آیات الهی بودن تبدیل میشن به حیات دنیا. یه این ور قضیه آیه بود با یه چرخه شد حیات دنیا. پس حیات دنیا یک نحوه نگرشه تا ما چگونه بنگریم. این تغییر مسیر از آیات الهی بودن به حیات دنیا نتیجه غفلته. غفلته. ما تا عمر داشتیم خورشید رو نگاه کردیم، بارون دیدیم باریده، کسی هم بهمای تلنگر نزده، بابا کی داره این زمین رو سبز میکنه. حالا از بیرون نمیفهمیم ولی درونمون که میفهمیم که چقدر تنظیم کردیم یه پولی دراریم نشد. بعض وقتا هم شد، خیلی وقتا هم نشد، خیلی وقتا هم یه جوری شد اصلا که ما نمیدونستیم چه جوری شد. چقدر تنظیم کردیم در یکی اثر بذاریم نتونستیم. گاهی بدون اینکه قصد اثرگذاری داشته باشیم اثر گذاشتیم. گاهی در خودمون، من بعضی وقتا که صحبت میکنم در خودم اثر میذاره. بسیاری از اوقاتم در خودم اثر نمیذاره. یکی داره با من حرف میزنه در اثرگذاری و اثر نگذاری. ما همش دنبال یکی از بزرگوارا میگم من گریم نمیگیره. خدا گریه و خنده دست ما نیست. اصلا گریه و خنده دست ما نیست. اصلا حسنش به همینه که دست ما نیست. اصلا حسنش به اینه که حال معنوی نداریم. خیلی هم خوبه، یه وقتایی هم داریم. اصلا ما آخر ما چیزیم، ما همش دنبال جمع کردنیم. تا یه حال معنوی بهمون میدن فوری میخوایم همیشه حال معنوی داشته باشیم. حال معنوی رو میده و میگیره تا ما او رو ببینیم. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. ببین کیه که میده و میگیره. او نخواسته شما به داده توجه کنی، او خواسته شما به دست دهنده و گیرنده توجه کنی. حالا ببین امشب گریت میگیری یا نه. اگه گریه کردی بدون که گریه و خنده دست من و شما نیست. آیه به صراحه میگه والذین هم عن آیاتنا غافلون، کسانی که از آیات ما غافلن. غفلت سهو و لغزشیه که به خاطر کمی مراقبت و هوشیاری بر انسان حاصل میشه. مراقبه نمیکنه که این آیه است. چه اتفاقی میفته؟ اولئک مأواهم النار، عاقبت سوءشون اینه. اگه شما بدون که این آیه چی داره میگه، رقص کنان از اینجا میرین بیرون. اینو فردا شب میگم اون باطنشون. این آدما در اثر سیر داستانشون اینطوری میشه. معوا مستر یا اسم زمان یا اسم مکان از فعل اوا یوی اوین یا معون. وقتی میگید اوا الا فلانن یعنی به فلان کس پناه برد و پیوست. خب معوا سه تا ترجمه داره ساده فارسیش: پناه بردن، پناهگاه، زمان پناه بردن. توی اینجا ترجمه دوم یعنی پناهگاه بهش میخوره. اولئک مأواهم النار، پناهگاه این گروه النار یعنی آتش. این تا اینجا باید یه کمی بشکافیمش، اضافه داره هنوز کامل نشده. اولئک مأواهم النار جمله اسمی است. ببخشید اینا رو میگم چون من باید یه سندی هم برای حرفام بزنم. اگه چیزی بگم یا از کجا گفتی اینا رو، اصلا مهم نیست شما متوجه اینا که من میگم بشینید، چون نتیجهشو براتون میگم. این سندشه فقط. خبرش یعنی انار مفرده. هر وقت شما یه جمله اسمیه داشته باشید مثل این، خبرش هم مثل انار مفرد باشه، این دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه تو ادبیات عرب. در نتیجه فارسی سادش اینه، معنی آیه بیشتر از اینه که تو صفحه قبل گفتیم، معنیش اینه پناهگاه دائمی و جاودانه این گروه انار آتشه. هنوز ناقصه، تکمیلشو شب آینده میگم، شب آخر. شما سوال میکنید چرا اینا اینطوری شدن؟ میگه میدونی چرا؟ چرا رفتن در پناهگاه دائمی آتش؟ به ما کانو یک سرون. هر وقت کانه و مشتقاتش بر سر فعل مضارع بیان معنی استمرار میدن، میشه ماضی استمراری. کانه به اضافه فعل مضارع میشه ماضی استمراری. کانو یکسبون یعنی به نحو استمرار کسب میکردن. یعنی چی؟ یعنی اگه سوال کنیم به چه دلیل یه پناهگاه دائمی جاودانه از جنس آتش بر خودشون درست کردن، جوابش اینه: به ما کانو یکسبون، به دلیل این که یک اعمالی رو به سبب استمرار اینا داشتن کسب میکردن، مستمرن یک کاری میکردن. حالا شما سوال میکنید چی کار میکردن؟ بگیم گفتیم دیگه، گفتیم چی کار میکردن. چی کار میکردن؟ امیدی به لقاء الله نداشتن، فکر نمیکردن این عالم یه منشأی داره و قراره اینا با این روبرو بشن. لقا روبرو شدنه. شب آینده عرض میکنم ولی الان دلم میخواد اینو بگم، شاید یکی نیاد. این روبرو شدن مال زمان آینده نیستا، همینجاست. قراره همینجا قبل از مرگ با یه کسی به نام الله روبرو بشن، دیدار کنن. اگه با اون دیدار کنن متوجه میشن اون منشأ عالمه، بعد دسترسیشون به منشأ باز میشه، راحت میشن. خدا دارم چه غم دارم، چه غم دارم خدا دارم. این میشه ذکرشون. گفته بود به یه خادم یا عالمی، گفته بود آقای شما چجوریه؟ گفته بود آقای ما خیلی خوبه ولی بعضی شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت میره تو حیات تا صبح راه میره، میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. نفهم چرا این کار میکنه. تا صبح راه میرفته میگفته الله خیرون و ابقا، کانون خیر و بقا اللهه. اینو یافته بوده، دیوونه میشده میرفته تو حیات. کسی موعد باشه بهش میگن دیوونه. اینا مواجه شدن، اما اینا مواجه امیدی نداشتن که میشود با منشأ عالم روبرو شد، با مصدر و منشأ عالم. امیدی به این لقا و دیدار و روبرو شدن نداشتن. وقتی امیدی نداشتن خب اثری هم دریافت نمی کردن. اثری میخواستن که باش رضایت خاطر و اطمینان حاصل کنن. لذا چیکار کردن؟ چون از منشأ ناامید بودن، آثار روبرو شدن با منشأ رو میخواستن، رفتن سراغ حیات دنیا. حیات دنیا چی بود؟ پنج جور زیست دائمی اینا بود. اینا دائما پنج تا مدل زندگی داشتن، به قول امروزی ها لایف استایلشون بود. چی بود؟ این بود که با همه چی بازی میکردن، حتی با دین. با مال بازی میکردن، با قدرت بازی میکردن، با منبر بازی میکردن، با نماز جمعه بازی میکردن، با منبر امام حسین بازی میکردن، با کربلا بازی میکردن، با دعای کامل بازی میکردن. این امور، آسمان، زمین، کوه، دریا، مقام، منصب، دارایی، زیارت، دینداری، اینا اومده بود که اینا رو سیر بده، بازشون داشت. بازی کردن و با این بازی شاد بودن. این آیات بازشون داشت از دسترسی به منشأ عالم، که منشأ عالم الله و معرفتش بود. آیات الهی رو صرف زینت کردن، صرف تفاخر و خودستایی کردن، صرف کثرت طلبی کردن و اطمینان پیدا کردن به همین امور، به همینا راضی شدن. نتیجهش این شد که رضایت به حیات دنیا دادن، اطمینان کردن، غافل شدن که اینا آیات الله هستند. نتیجه همه این سیرشون این بود که افتادن توی آتش. زندگیشون آتشه، نه اینکه آتش خواهد بود، فرداش عرض میکنم، سندش هم میگم، در آتش زندگی میکنن. آتشه عدم رضایت از زندگی. همه چی دارن و هیچ چی ندارن. جنس این زیستشون زیست آتشینه. تازه الان مستن. وقتی که تخدیر مستی رو ازشون بگیری، سر از مرگ وقتی بردارن و از مستی، اون وقت میفهمن چی شده. ان الذين لا يرجون لقاءنا. حالا ببینید آیه براتون تغییر کرد. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب شب عاشوراست، شب عاشوراست امشب، کربلا قوغاست امشب. ثم جاء اللیل، شب عاشورا فرا رسید. فجمع الحسین علیه السلام اصحابه، امام حسین اصحابش رو جمع کرد. آخرین آزمایش بود. توی آزمایش‌های قبلی همه شغال‌ها و روباه‌ها و گرگ‌ها و کفتارها رفته بودن، شب عاشورا هیچ کس نرفت، هر کی می‌خواست بره قبلا رفته بود. اما یه آزمایش دیگه، آزمایش نهاییه. حمد الله و اثنا علیه ثم اقبل علیهم فقال اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اصلح منکم، من اصحاب و یارانی صالح تر از شما نمیشناسم. وقتی امام حسین میگه نمیشناسم یعنی نیست. امام حسین هم در تاریخ نگاه میکنه هم در جغرافی، یعنی نه نیست و نه خواهد بود کسانی مثل این 72 نفر. مرحوم آیت الله بهجت فرموده بود به زندگی هر کدومشون که نگاه میکنی یه سیر عجیب تو زندگی اینا میبینی، انگار خدا اینا رو طراحی کرده بود برای امام حسین. ولا اهل بیت ابر ولا افضل من اهل بیت، اهل بیتی هم برتر از اهل بیت خودم نمیبینم. فجزاکم الله جمیعا عنی خیر، خدا به همه شما از جانب من خیر عطا کنه. و هاذا اللیل، الان شب شده. قد غشیکم، تاریکی همه جا رو فرا گرفته. فاتخذوا جملا ولیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی و تفرقوا فی سواد هاذا اللیل، هر کدومتون دست یکی از اهالی خاندان منو بگیرن و از اینجا خارج بشی. کربلا یه طرفه بسته بود، هر کی میخواست جدا بشه از امام حسین راهش باز بود، اجازه نمیدادن کسی ملحق بشه. و ذرونی و هاولا القوم، منو با این قوم رها کنید. فانهم لا یریدون غیری، اینا با هیچ کدوم از شما کاری ندارن، فقط با من کار دارن. گفت ای گروه، هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. ناداده تن به خاری و ناکرده ترک سر، نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما. کربلایی شدن گذشتن از همه چیزه، کی میتونه از همه چیزش بگذره؟ من که نمیتونم. تا دست رو نشست به خون، می نیافت کس راه طواف بر حرم کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. همراز بزم ما نبود طالبان جاه، بیگانه باید از دو جهان آشنای ما. برگردان اون که با هوس کشور آمده، سرناورد به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، که این عرصه نیست در خور فر همای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس آراست است بزم ضیافت برای ما. کار امام حسین تمام شد، حالا نوبت خاندان و اصحابه. فقال له اخوته و ابناؤه و ابناؤ عبدالله ابن جعفر، برادرانش، فرزندانش، فرزندان عبدالله ابن جعفر یعنی فرزندان جناب زینب کبرا، گفتن ولمن افعل ذلک لنبقی بعدک، ما این کارو بکنیم تا بعد از تو باقی بمانیم. لا اران الله ذلک ابدا، خداوند هرگز ما رو در چنین حالتی نبینه. و اولین کسی که سخن رو آغاز کرد به این کلام عباس ابن علی بود. من این شعر رو ورودش رو برای عباس میدونم که شاه ها اگر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و مسکین این درم. امیرالمومنین اصلا عباس رو تربیت کرده برای امام حسین. وقتی میخواست همسری اختیار کنه به عقیل که نسب شناس گفت بود، گفت میخوام یک همسری از قبیله شجاعان عرب برای من انتخاب کنه. خواست یه عباس متولد بشه. من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال، کی ترک آب خورد کند طبع خوگرم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم. عهد الست من همه با عشق شاه بود، و از شاه راه اوم بدین عهد بگذرم. شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه، کی باشد التفات به صید کبوترم. بوی تو می شنیدم و بر یاد روی تو، دادن ساقیان طرب یک دو ساغرم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. بر من فتاد سایه خورشید سلطنت، و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم. ولما عرف الحسین منهم صدق النیت والاخلاص، وقتی امام حسین فهمید دیگه اینا خالص خالص هم. اوقف هم علی غامز القضا، از پایان کار بهشون خبر داد. فرمود انی غدن اختل، فردا من در این سرزمین کشته خواهم شد. و کلکم تختلون معی، همه شما به همراه من کشته خواهید شد. ولا یبقا منکم احد حتی القاسم و عبدالله رضی، حتی قاسم نوجوان و عبدالله رضی یعنی علی اصغر کودک شش ماه هم کشته خواهد شد. الا ولدی علی زین العابدین لا ازهک الله سن الدهر ان ضحکت، لا ازهک الله سن الدهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون قد قهرون. مشردون انفو ان عقر دارهم، کأنهم قد جنوا ما لیس یغتفرون. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربان و قتیل الابرار.